سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به بابک میرزاخانی که خب با اسم میرزا میشناسیمش. یه چهره خاص توی موسیقی مستقل ایران، مخصوصا راک و بلوز. یه مقاله‌ای داریم که کاراش رو بررسی کرده و میخوایم ببینیم چی باعث شده مسیرش اینقدر متفاوت باشه. خب اولین نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که میرزا آگاهانه تصمیم گرفته بدون مجوز کار کنه، با اینکه میدونه خب از نظر مالی به ضررشه. این به نظرم نقطه شروع خوبیه.
آره دقیقا. ببین این فقط یه تصمیم ساده نیست. یه جور تعهد عمیقه به اینکه کارش دست نخورده بمونه. وقتی میگه مجوز ممکنه سانسور بیاره و اون میخواد شما موسیقیش رو همون جوری که ساخته بشنوید، خب یعنی داره میگه اصالت هنری از همه چی براش مهمتره.
درسته. و جالبه که میگه از موضوعات سیاسی مستقیم یا چیزایی که میگه غیر اخلاقیه دوری میکنه که کاراش به قول خودش تاریخ مصرف پیدا نکنه. انگار دنبال یه جور موندگاریه.
همینطوره. یه جور بیان خالص‌تر، حتی اگه به قیمت کنسرت نذاشتن باشه. این رویکرد امروز کمتر میبینیم دیگه.
آره واقعاً.
و خب این هزینه کردن برای نگه داشتن اون یک پارچگی هنری، هویت مستقلش رو خیلی پررنگ کرده. این انتخابا همه به هم وصلن و مسیرش رو تعریف میکنن.
بعد میرسیم به یه اتفاق جالب. حضورش تو فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد، کار بهمن قبادی. این فیلم یه جورایی سند شد برای موسیقی زیرزمینی اون موقع. میرزا هم بود، هم به معرفی بقیه کمک کرد و یهو در سطح بین المللی دیده شد.
آره، این نشون میده که چطور سینما میتونه یهو یه صحنه هنری رو که شاید خیلی‌ها نمیشناختن به یه مخاطب جهانی معرفی کنه. البته خودش هم گفته این شهرت یهویی میتونه گذرا باشه، حتی یکم ترسناک.
آره، تغییر خودش هم همینه، باور نکردنی و ترسناک. میگفت شبیه فیلم‌های وودی آلن بوده براش، یه جور به طور و شاید عدم آمادگی.
دقیقاً.
خب این ما رو میرسونه به این سوال که با اینکه اینقدر کار منتشر کرده، بالای 50 تا قطعه، چرا کنسرت رسمی نداشته هیچ وقت؟ فقط بحث نداشتن گروه ثابت و سالن مناسبه.
خب ببین، نداشتن زیرساخت مناسب، یعنی سالونی که بشه توش راک رو با گیتار الکتریک و درامز کامل اجرا کرد، قطعاً یه چالش بزرگه. اینو تو منبع هم بهش اشاره شده.
آها.
ولی شاید بشه گفت اون فرصتی هم که بعد فیلم قبادی پیش اومد برای تشکیل یه گروه منسجمتر، اونم از دست رفت. دلایل مختلفی داشته حتما. اینا موانع عملی هن دیگه. ولی خب شاید لایه‌های دیگه هم داشته باشه.
با این حال کارش متوقف نشده. انگار همین الان هم فعاله و داره روی آهنگای جدید کار میکنه. میگن کیفیت ضبط‌ها هم بالاتر رفته. از سال 1400 انگار 30 تا دمو آماده کرده.
آره و با موزیسین های خیلی خوبی هم همکاری کرده. همایون مجدزاده، بردیا امیری، سعید جامع، امید بنکدار، فرشاد پاسدار، سردار سرمست. این نشون میده یه تکامل هنری ادامه داره.
و تو بخش ترانه هم با عطیه عطارزاده کار میکنه. تأکید داره که کلمه و موسیقی باید درست کنار هم بشینن. وزن کلمه مهمه.
دقیقاً. این همکاریا و تمرکز رو کیفیت به نظرم نشونه خوبیه. شاید یه فاز جدیدیه براش، یه جور حرکت به سمت تولید حرفه‌ای‌تر بدون اینکه از اون اصل اولیه کوتاه بیاد، یعنی همون مجوز نگرفتن.
و میرسیم به نگاهش به خود راک. برای میرزا فقط موسیقی نیست، انگار یه فرهنگه. اساسش هم میگه نگاه همسطحه، یعنی دوری از سلسله مراتب.
آره این نگاه جالبه که یه ژانر موسیقی نماینده یه جهانبینی باشه، که روح راک تو شکستن ساختارهای قدرته، نه فقط تکنیک‌های گیتار زدن مثلا.
دقیقاً. و برای همینم میگه راک فارسی هنوز چالش داره. از سطحی بودن بعضی ترانه‌ها انتقاد میکنه. دنبال شعرهای عمیق‌تر و به قول خودش ایرانیزه شده میگرده.
آها، یعنی کاری که هم هویت راک رو داشته باشه، هم تو فرهنگ ما ریشه داشته باشه.
آره، که باورپذیر باشه برای مخاطب اینجا.
و این باورپذیری به نظرم کلمه کلیدیه. چالش اصلی همینه دیگه. چطور یه فرم جوانی رو بیاری توی بستر محلی و یه چیز اصیل بسازی، نه فقط یه کپی. این خلق هویت بومی برای راک فارسی همون چیزیه که میرزا انگار دنبالشه و به درستی بهش اشاره کرده.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، مسیر میرزا داستان یه هنرمند مستقله، متفکره، که آگاهانه راه خودش رو رفته، بدون مجوز، بدون کنسرت بزرگ، اما همچنان داره کار میکنه، اثر میذاره و فکر میکنه به جایگاه هنرش.
همینطوره. پیوسته در حال خلق و بازندیشیه.
و یه سوال آخرم برای شما میمونه که بهش فکر کنید.
آره، با توجه به این تأکید میرزا روی شعر عمیق و ایرانیزه شده و نگاهش به راک به عنوان یه فرهنگ ضد سلسله مراتب، به نظر شما چی لازمه تا راک فارسی بتونه اون هویت اصیل و باورپذیری که میرزا میگه رو پیدا کنه و چطور میتونه تو جامعه ایران فراتر از یه گروه خاص ارتباط برقرار کنه و شنیده بشه؟